اله، عبادت، جهاد. یعنی چهار کلمه رو مسلمونا به حال به مشکل برخوردن، تفسیرشون اشتباهه.
این پایه های اسلام سیاسی در حقیقت خلاص بر این چهار تا بنا
میشه. وقت الان هم همینطوره، همین فضا الان اتفاق افتاده. ببینید حالا ما بحث به حال رب و اله و عبادت که برمیگرده به بحث توحید، که آقا اینا میگن که فضای جهان اسلام از اون فضای توحیدی چی شده؟ دور شده. خب حالا فضا توحیدی دور شده، باید چه کارش بکنی؟ باید بریم سراغ جهاد. خب جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی دفاع. جهاد یعنی این که اگر کسی به ما حمله کنه ما از خودمون حمله کنیم، یا جهاد یعنی حمله. اما لعلا مودودی ایجا به استناد بسیاری از آیات قرآن و تحت تأثیر ابن قیم و ابن تیمیه میان جهاد رو به معنای حمله مسلحانه میگیره. این کتاب در زندان به دست کی میرسه؟ به دست صد قد میرسه. صد قد این کتاب رو میخونه، انگار گویا گم شده ای که اخوان دنبالش بودن در مفهوم جهاد چی میشه؟ پیدا میشه.
حرکت مسلحانه غیر دفاعی، یعنی پیشروانه.
پیشروانه برای چی؟ برای احیاء چی؟
حکومت،
برای احیاء خلافت. بله، برای تشکیل حکومت و احیاء خلافت. لذا اینجاست که ببینی صد قطب میاد بر اساس آیات جهادی که در حال قرآن هست میگه آقا این تفسیری که علمای هزار سال گذشته از جهاد کردن و ما چی قبول تصریح هم میکنه. چرا؟ چون همون زمان میدونید که در همین فضاست که میبینی که محمود شلتوت در تفسیرش صراحتا میگه جهاد به معنای دفاعه، جهاد به معنای این نیست که ما بریم چی هستش دیگران رو بکشیم. اما این حرف ابوالعلا مودودی برای صد قطب خیلی جالبه. چرا؟ چون احساس میکنه اون رفتار و کردار و چیزی که تصرف بنا دنبالش بود امروز توسط ابوالعلا مودودی یه مقدار تئوریزه شده.
اخوان المسلمین به این نیاز رسیده بود و فقط تئوریزه شدن اون رو نیاز داشت از قرآن، یعنی احساس میکرد یعنی من قدرت دارم، بله، باید کار مسلحانه بکنم، حالا این رو یه جور باید توجیه بکنم.
بله بله بله.
یا نه به صورت برعکس اتفاق افتاد، رفتن سراغ قرآن و گفتن که خب باید این ایده رو بگیریم.
نه نه، ببینید اگه شما فضای اخوان رو ببینید، اصلا من بخوام اخوان رو نگاه کنید، ببین اخوان 28 1928 که ایجاد میشه، 1948 یعنی به حال اون نخست وزیر مصر ترور میشه، سال بعدش حسن البنا، یعنی کلا 21 سال از زمان تأسیس اخوان المسلمین که گذشته. اما چه اتفاق افتاد توی 21 سال؟ از 6 نفر 1928 دقت کردید، در 1949 اخوان حداقل در 20 کشور جهان شعبه داره و توانسته خیلی جدی در بسیاری از انتخابات از رقبا چی بیفته؟ جلو بیفته. تو مصر، تو سوریه، توی برخلاف سودان، توی جاهای دیگه.
پارادایم خلافت هم کمک میکنه که بتونه در کشورهای مختلف
برخلاف این شعبه ها داشته بشه. پس ببینید، یعنی من الان این قدرت رو دارم که توانستم چی هستش؟ به سمت ای برم که یک حکومت دینی تشکیل بدم. شعبات زیاد دارم، تو مصر قدرت جدی گرفتم. دقت کردید؟ اما اتفاقی که افتاده اینه و اون این استش که در همین زمان اسرائیل تولید میشه، اسرائیل ایجاد میشه توسط به هر کشورهای غربی. اینها مفهوم جهاد رو میبرن به سمت چی؟ به سمت اسرائیل. خب میدونید از اولین کسانی که آمدن و به هر حال علیه اسرائیل اقدام کردن اخوان مسلمین هست، حسن بناس که میره و میجنگه و میره و میجنگه. همین فضا که اتفاق میفته گویا اینها احساس میکنن خب چرا ما برای رسیدن به این خلافت اسلامی از این جهاد چی؟
یعنی جهاد رو فقط محدود به اسرائیل نکنیم، برای حاکمان کشورها
اکثر اسلامی همین کار رو بکنیم. خب این تئوری داره مطرح میشه که خب میبینید همونجا محمود شلتوت میفهمه، شیخ محمود شلتوت، و میگه که آقا جهاد به معنی دفاع ها، وقتی نیاد توی فضای جهان اسلام
قیام علیه حاکم.
خب ببینید اینها دغدغه های اینها بوده که آقا جان خب اگه قیام علیه حاکم بکنید به حال همون چیزی است که در طول تاریخ همیشه چی بهش انتقاد داشتیم و نه شده بود اینها. خب اینا دنبال این بودن که یک تئوریزیه ای بکنن این مسئله رو، و اگه بتوانن از قرآن این مطلب رو بگیرن خیلی چیه؟ بخواه خیلی بهتره.
ایدئولوژی جهاد رو از قرآن
از قرآن فره. اینجاست که میبینی کتاب مودودی میاد و احساس میکنه صدقوت او گم شده ای اخوان اینجا چی شده؟ پیدا شده.
معلوم فطریق در حقیقت اینجا.
آره یعنی المصطلحات الاربع آمد و از دلش چی؟ به حال معلومون فطریق زاده شد. مثلا اینو داشته باش. اصلا صدقوت بعد از اینکه کتاب رو میگیره و این اندیشه رو تئوریزه میکنه، میدونید که فیزلال یک بار دیگه بازنویسی میکنه. برای اینکه او شاید به صورت جست گریخته تو فیزلال فیزلال قرآن نخستین این حرفا رو میزده، ولی هنوز انسجام پیدا نکرده بود اندیشه. ولی با آمدن کتاب مودودی احتمالاً اتفاقی که برای صدقوت میفته، احساس میکنه میتونه چی؟ مثل یک به هر حال دستگاه نظاممند اینا رو با هم چیکار کنه؟ با هم کنار هم بچینه و بتونه تئوری ارائه بده. و این تئوریشو فیزلال میده. در فیزلال چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه، در معالم ایجاد میکنه، بعد در فیزلال قرآن چیکار میکنه؟ اونو بازنویسی میکنه و این چنین و این فضا رو ایجاد میکنه.
این چهار اصلی که اشاره کردید، اله، رب، عبادت و بعد جهاد. خب سه تاش خیلی حالت انتزاعی پیدا میکنه. ولی خب جهاد یک امر عینی و انضمامی است. آیا اینها عملا اون ستای دیگه حذف میشه اصلا به بحث‌های کلی و اون جهاد بعدن به ایده مرکزی تبدیل میشه؟ این نقش داره در اتفاقات بعدی که در اخوان المسلمین
به نظر من اون ستا خیلی تاثیرگذار بود. یعنی ببینید اومدن گفتن جهاد اون به حال عملی است که ما رو برای رسیدن به اون ستا میرسونه. یعنی اومدن گفتن اگر ما میخواهیم به حال رب و اله و عبادت رو اصلاح کنیم در جامعه مسلمین،
در حال اون ستا هم موکول شد به جهاد. یعنی جهاد شد پایه اصلی
شد که پس جهاد بکنیم برای رسیدن به اون هدف. هدف همون چیه؟ اصلاح مسلمونا، اصلاح یک شخصش فضایی که قدیم بوده هزار سال گذشته باید ما اصلاح کنیم، ولی باز همون خلافت هست ها، ولی با یه روی کرده جدید.
در این دوره خب شلتوت رو اشاره کردید که به نوعی نماینده اسلام سنتی هست و خود اخوان المسلمین جریان‌های دیگری هست که الان از این اندیشه احساس خطر بکنن و به مقابله با اون
بله بیان. بله ببینید وقتی که صدقطب اندیشه رو ارائه میده، حتی خود اخوان المسلمین مقابله میکنه. صدقطب در اومد گفتش که آقا ما یه گروه پیشتاز میخوایم برای رسیدن به خلافت، درست یا نه؟ این گروه پیشتاز میتونه دو تا کار بکنه. یکی این است که بره تبلیغ بکنه، مردم رو آگاه کنه، فلان کنه. ولی یه نکته همونجا گفته، ولی این گروه پیشتاز هرچی هم بره نصیحت کنه، این حاکم دست از حکومتش بر میداره؟ حرفا ما رو گوش میده؟ نه. خب با چه کار کنیم؟
جهاد مسلح.
آفرین. باید بریم جهاد کنیم. حالا آمدن گفتن که خب بابا این همه آیه داریم در قرآن، آیات رحمانیه. میگه لا اکراه فی الدین. دقت کردین؟ میگه که به هر حال با اونایی بجنگید که با شما چی هستن؟ به شما ظلم کردن. یک اتفاق افتاد اینجا. آمدن گفتن کل آیات رحمانی خدا نسخ شده.
اینو کی گفت؟
اینو کی گفت؟ اینو سه نفر گفتند. یکی صدقوت، یکی مودودی، یکی محمد عبدالسلام فرج. هر سه تا از کی گرفتن؟ از ابن قیم شاگرد ابن تیمیه. ابن قیم شاگرد ابن تیمیه که در قرن هشتم بوده چی گفته؟ گفته ما، خب این یک تفسیر به هر حال خیلی خاص و شاذ در اسلام بوده، ولی خب گفته بوده، کسی هم بهش توجه نکرده. اینجا صدقوت اومد گفت این حرف خوبیه. چی گفت؟ ابن قیم میگه که جهاد سه تا مرحله داشته تو اسلام. مرحله اول زمان چی هست؟ زمان مکه است. در زمان مکه خداوند اصلا جهاد رو تشریع نکرده بود، جهادی نبود. در اول مدینه خدا گفت جهاد انجام بدید، اما جهاد علیه کسانی که به شما چیکار کردن؟ به شما ظلم کردن، برید در مقابل ظالمان بایستید. بعد ابن قیم میگه که اما بعد از فتح مکه خدا گفت وقتلوهم حیث ثقفتموهم، بکشید اینا رو هر جا هستن، اما از این که در صلح هم در صلح با شما
نیستن.
در این مقطع اون آیات قبلی نسخ شد. آره. و قاتله و ائمه الکفر، بجنگید با اونایی که چی هستن؟ ائمه کفرن. پس از ابن قیه اومد گفت ما با اومدن این آیات به این نتیجه میرسیم که کل آیات سابق چیه؟ نسخ شده. یعنی 120 آیه از آیات قرآن چی شدن؟ منسوخن. دیگه چی نباید شما بهش عمل بکنید؟
به مدارا و اسلام،
به مدارا و رحمانی و بله. به هر حال مدارا یا به هر حال صلح یا به هر حال هر چی، به هر حال چیزی که توی فضا هست. خب سید قطب در اومد چی گفت تو کتابش؟ تو فیض الله هم گفته، گفتش که الان یعنی در قرن بیستم سال 1900 مثلا 55 تا 1960 الان دقیقا بعد از فتح مکه، یعنی شرایط ما منطبق با کجاست؟ بعد از فتح مکه.
اینو چجوری به این نقطه میرسید در حالی که اونها در موضع ضعف بودن، به قوت اخوان المسلمین دلخوشتاشون وضعیت که تشریح کردیم به این صورت بود که امپراتوری فرو پاشید، اینها در حکومت ها نقش نداشتن و تازه میخواستن یک جریانی تشکیل بدن و رهبرشون کشته شده بود،
توانستن یک کم کم یک حکومت و بعدن یک خلافت، یعنی یه مدینه النبی ساختن، یک به هر حال چی هستش حکومت ساختن و یک به هر حال خلافت ساختن. خب سید قطب گفت الان دقیقاً زمانه این است که ما این هجرت ها صورت بگیره، یعنی گروه پیشتاز اولیه توی مکه که ایجاد شده الان برید بگردید یه مدینه النبی بسازید و تو مدینه النبی نیایید بگید مدینه النبی هر کس به شما ظلم کرده، بلکه تو مدینه النبی که میخواهید بسازید بر اساس چی؟ بعد فتح مکه عمل کنید. لذا چه اتفاق افتاد؟ عده‌ای از جوانان اخوان که دیگه رفتار کردار بزرگان اخوان قبول نداشتن از اینها جدا شدن و گروه های چی؟ جهادی کوچولو کوچولویی چیکار کردن؟ تشکیل دادن که بر اساس گفتن ما همون گروه پیشتازیم که میخواهیم یه مدینه النبی چیکار کنیم؟ بسازیم.
ما این بحث رو فردا شب هم خدمت شما خواهیم داشت. من میخوام چون ما به قرآن شناسی جریان تکفیری هم میخواهیم برسیم، یکی دو مسئله توی همین قرآن شناسی اخوان المسلمین میخوام اینجا کمی بیشتر درنگ بکنم. اگر نکته هست بگید.
من یه تصحیحی میخوام بکنم و این هستش که من جهاد و دعوه رو گفتم مال حسن حذیبی. ببخشید حسن حذیبی کتابی داره دعاتون لا قضات، ما داعی هستیم ما قاضی نیستیم.
حذیبی اینجا با اندیشه سید قطب
مشکل داشت، بله مخالفت کرد. در همون زمان محمد غزالی بعدها 20 سال بعد، محمد غزالی که رهبر دیگه اخوان بود، کتاب جهاد و دعوه رو نوشت در مقابل کتاب محمد عبدالسلام فرج که حالا تو فضای تکفیری اون انجام بدیم.
من یک پرسش دیگری دارم ناظر به تعامل و تأثیرگذاری این فضایی که سید قطب مبتنی بر میراث حسن البنا پیش آورد بر فضای ایران. این رو به عنوان پرسش آخر میخوام خدمت شما مطرح بکنم. خب به اختلاف مبانی درباره عدالت، درباره حکومت، درباره فلسفه تاریخ اشاره کردید، ولی ما در دوره منتهی به انقلاب خودمون و حتی سالهای بعد از انقلاب خودمون خیلی میبینیم که بسیاری از چهره ها و اندیشمندان تحت تأثیر فضای سید قطب هستند برای اینکه از اون پتانسیل استفاده بکنن و انقلاب ایران رقم بزنن. این بدبستان، این تعامل، این تأثیرپذیری چگونه اتفاق افتاد؟ آیا صرفا ایرانی ها در انقلاب متأثر بودند از اندیشه های سید قطب؟ آیا انقلاب ایران هم تأثیری گذاشت بر اون حتی گروه های جهادی اونها؟ این را هم میخوام یک ارزیابی به هم ارائه بکنم.
خواهش میکنم. ببینید ما یعنی شیعه چون قائل به انقلاب بود تو طول تاریخ، اگر حالا تفسیرهای مختلفی هستش در خود شیعه اثنی عشری، آیا به هر حال انقلاب جایزه، قیام جایزه، قیام جایز نیست، و بحثا رو ما کار نداریم، ولی در مجموع شیعه رویکرد عدالت طلبی داشت و با قیام مشکل محتوایی نداشت، یعنی مبنایی نداشت،
به تئوریزه کردن قیام نیاز
نداشت. بله
تئوری خودش مثل خودش عاشورا و اعتقادگر پسنده.
ببینید مبناش این بود که عدالت اصل برای حاکمیت و دو به هر حال اینکه می توانید قیام کنید علیه حاکم جائر، این یک مبنایی بود تو شیعه بود. خب این مبنا دیدن که یک نفر در اون ور آمده بر اساس آیات قرآن داره همین فضا رو چیکار میکنه؟ داره تشریح میکنه، یعنی میگه بر اساس قرآن ما باید چی هستش؟ انقلاب کنیم، ما باید قیام کنیم. دقت کردی؟ خب او اندیشه رو گرفت، اما او اندیشه 4-5 تا مشکل داشت، اینا دیگه بر اساس باز مبانی خودشون نپذیرفتن. یکی این هستش که ببینید ما میگفتیم، یعنی شیعه میگه ما میتوانیم قیام کنیم علیه حاکم جائر. ولی حاکم جائر تا دقیقه 90 که هیچی، وقتی هم که میخوام اعدامش کنیم مسلمونه،
تکفیر نمیکنه،
تکفیر نمیکنه،
چون که مثلا پهلوی رو کسی تکفیر
نکرد،
تفسیق کرد
بله. صدام رو چی هست؟ ما تکفیر نکردیم، دقت کردی؟ بله شعار میدادیم مرگ بر صدام کافر. این کافر، کافر به هر حال کوچه خیابانه، نه کافر فقهی. ببینید اتفاقی که توی شیعه افتاد این مفهوم رو گرفت، اما چون از قدیم به هر حال از اهل بیت آموخته بود که بله تو میتونی علیه حاکم جائر قیام کنی، اما هیچگاهی حاکم جائر کافر محسوب نمیشه. همین که اونو حتی چی هستش قیام کردی و علیهش و اون حتی گرفتی، باید طبق حکم اسلام باش برخورد بکنی. خب چه اتفاق افتاد؟ تکفیر رو کنار گذاشت. نکته دوم، صدق الطهور اندیشش خب چه کار کرد؟ چون اهل سنت قیام علیه حاکم جائر رو قبول نداشتند، خب باید چه کار میکرد؟ یا میگفت قیام علیه حاکم جائر جایز است و اون حاکم همچنان مسلمان است که میشدن چه شیعیانه،
اومد و کار دیگری کرد، گفت او کافر
احسن، اومد کار دیگه کرد، گفت تو وقتی علیه او جنگیدی او میشه کافر، و استدلال هم که با آیات قرآن، دقت کردی؟ البته صدق صراحتا تکفیر نکرده ها،
مقدماتش
فراهم کرد، بعدها آمدن دیگران چی هستش رسما استدلال کردن با آیات قرآن و تکفیر هم کردن. این یک مسئله. مسئله دوم، صدق برای اینکه میخواست بگه خب شما باید علیه او به هر حال قیام کنید، علیه او جهاد کنید، او کافره، دقت کردید؟ خب شهرها چی؟ آیا شهرها اسلامی هن؟ شهرها جاهلی هن؟ گفت نه دیگه، شهرها شهرها جاهلی هن. وقتی این تفکر وارد شیعه شد، شیعه بر اساس مبانی خودش این شهرها رو چی میدونست؟ اسلامی میدونست. چرا؟ چون اصلا حاکم رو کافر محسوب نکرد. پس بنابراین اندیشه انقلابی صدق وارد فکر شیعه شد، بسیار از بزرگان ما هم پذیرفتن، اما دو سه مقوله اصلی که برحال امروز باعث مکافات جهان اسلام شده اینا تکرار کردن، پس زدن، نپذیرفتن. و لذا هر آنچه را که احساس کردن حرفای صدق با اندیشه شیعه که از قدیم وجود داشته میساخته، اینا رو پذیرفتن. و بالعکس بله، بعد از انقلاب اندیشه انقلابی ما رو اخوان جهان خیلی تأثیر گذاشت. دقیقاً
اونها هم باز همین
بله دقیقاً همین کار کردن. مثلا شما نگاه کنید، جالبه شما بدانید، ولی ببینید ما مثلا اینو بگم خدمتتون، مثلا شاید به استاد مطهری بیشتر توجه کردیم، ولی اونها اومدن بیشتر به کتاب‌های شریعتی توجه کردن، یعنی کتاب‌های شریعتی بیشتر ترجمه شد توی این فضا. چرا؟ چون با اون رویکرد انقلابی حرفای دکتر شریعتی بیشتر میخوند تو حرفای استاد مطهری، دقت کردید؟ چرا؟ چون به هر حال استاد مطهری کتاب نوشت گفت انقلاب اسلامی، ولی شریعتی با اون رویکردش به هر حال رویکرد انقلابیش بود، لذا این فضا هم رفت. اونا نواب رو خیلی پسندیدن، نواب صفوی رو، شهید نواب صفوی پسندیدن، دکتر شریعتی رو پسندیدن، لذا بعد از انقلاب این مفاهیم از جانب انقلاب به سمت چی هستش؟ اخوان.
یک مسئله به صورت پررنگ میتواند محل بررسی باشه، اون مسئله که بحث رو هم از همونجا آغاز کردیم، اختلاف بر سر عدالت و اقتدار. عدالت در این خانش دوباره از قرآن و رویکرد اخوانی چه جایگاهی پیدا کرد، با توجه به اینکه فضا فضایی بود که جهان به سمت شعارهای برابری خواهانه و عدالت خواهانه هم پیش می رفت، آیا همچنان اون مبنای سنتی حفظ شد یا این بار مثلا شعارهای عدالت خواهانه هم در اخوان مطرح شد؟
این مبنای عدالت خواهانه خیلی شدیداً تأثیر گذاشت در همون فضای اخوان، یعنی اخوان و اندیشه سنتی رو که کنار گذاشت، الان مفاهیم عدالت خواهانه بسیار حتی تو حرفای دکتر یوسف قرضاوی هم شما پیدا میکنید.
یعنی این تاکتیکه یا واقعا تو ایدئولوژیشون رفت؟
رفته، تو ایدئولوژیشون هست، وجود داره، اما ببینید به اون پررنگی که ما در شیعه وجود داره، خب ببینید اونها هم همینطور. ببینید وقتی یه مبنایی از اون طرف میاد اینجا چی میشه؟ به حال گزینش میشه، یعنی برخیاش پذیرفته میشه، بعضیاش پذیرفته نمیشه. مفهوم عدالتی هم که مال ما رفت اونجا چی شد؟
گزینش شده. از ما گرفتن یا از چپ ها گرفتن؟ در حقیقت این منظورم چپ اسلامی ما مثل شریعتی اینها گرفتن، یا مستقیم از فضاهای سوسیالیستی و مارکسیستی گرفتن؟
ببینید اخوانی ها از سوسیالیستی ها نگرفتن، بیشتر از این جانبه. چرا؟ چون اصلا فضای سوسیالیستی بود. حسن حنفی اصلا معروفه، حسن حنفی، دکتر حسن حنفی که تازگی از دنیا رفت، اصلا نماد چپ اسلامی بود توی مصر، اما اینا هیچ ارتباط جدی با حسن حنفی نداشتن. بلکه چی اعتزادهای فراوان. دقت کردین؟ با اینکه حسن حنفی میبینه امام خمینی رو خیلی ازش تعریف میکنه، اما این روکرد توی من حداقل ندیدم توی کتابهای اخوانی، حالا شاید مثلا باشه من اطلاع نداشته باشم، ولی چون که مقداری که مطالعه کردم اینو ندیدم که از چپ اسلامی بگیرن، بیشتر از انقلاب اسلامی به هر حال این فضا رو ما میبینیم توشون ایجاد شده. لذا این رفت و برگشت خب خودتون بهتر میدونید توی در طول تاریخ همیشه این رفت و برگشت ها وجود داشته.
یعنی این امر که اگر اینها بعدن خلافتی که ترسیم میکنن این بار عدالت براشون جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت و اینگونه نخواهد بود که اقتدار بر عدالت حاکم باشه، یا اگر برگردن دوباره به همون اسلام سنتی میخوان دوباره برگردن. یعنی اون رؤیای خلافت که اینها در سر دارن وقتی خلافت رو مستقر بکنن نیاز اسلام دارن دوباره سنتی برگردونن.
نه نه ببینید، به نظر من اگر اخوان المسلمین حکومت پیدا بکنه ترکیبی از اسلام سنتی، اسلام سلفی، اسلام سیاسی و اسلام روشنفکر مذهبی رو ترکیباً عمل خواهد کرد. آیا خواهد توانست حالا نگه داره؟ او یه بحث دیگه است. ولی به نظر من اخوانی ها اگر بیان این کار رو شروع بکنن، دقت کردید؟ احتمال بسیار زیاد اسلام روشنفکری بخی غلبه خواهد کرد بر فضاشون. من مثال میزنم، ببینید الان توی این حکومت هایی که ایجاد کردن، خب اردوغان یک اخوانیه، مهماتی محمد هم یک اخوانیه، راشد الغنوشی هم یک اخوانیه، الان اخوانی های مراکش هم هستن. یعنی به نظر میرسد که این سه تا چهار تا هرچی تو حکومت بیشتر آمده اند فضای چی هسته سنتی رو چی بیشتر کنار گذاشتن. سلفی هم تقریبا چی فاتشو خوندن، یعنی دیگه اون اسلام سلفی رو نمیشه توشون دید. ولی رگه هایی از روشنفکری رو شوی مثال بزنم،
سکولار شدن
دارم. احسن شما نگاه که مثلا آخرین موردش دیدید که راشد الغنوشی، یکی به آخر حالا میگم، راشد الغنوشی ما چه کار کرد؟ رسما اعلام کرد ما یه حزب چی هستیم، یه حزبی هستم در درون مغرب. یعنی اون نگاه جهانی اخوان رو برای گسترش خلافت من چیکار میکنم؟
کنار
میزنم. و آخرین مورد، این دیگه خیلی عجیب غریب بود، اخوانی های مراکش بودن که رسما اسرائیل رو پذیرفتند. این تا این حد دیگه
همون مبنای هویتیشون رو در حقیقت اینجا.
لذا به نظر میرسد اخوانی ها تو چرخه چیز هدفشون رسیدن به حکومت، یعنی گویا هدفشون رسیدن به حکومت اسلامی بود، ولی گویا رسیدن به حکومت شد چی؟ اصل. و اون اسلامی بودن یه مقدار چی شده؟
اون خلافت هم دیگه.
آره دیگه خلافت کلن حالا نمیگم نیست دیگه ها، ولی به نظر میرسد تو همین فضای حکومت موندگار خواهند شد.
بسیار ممنونم آقای دکتر فرمانیان، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، ما رو از دعاهای خیر خودتون محروم نکنید.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید میندازم بهت.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم.
این که خوبیش از شهر فرش به تو ربطی نداره. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم با آشغالا بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخواد.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوادی.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرستا بعد از اون منتظرم. باشه خدافظ. جانم ایزان، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی بلوز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری. یا
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشک یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با اعلام ساعت 22 از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ، عرض ادب و احترام دارم و با نام و یاد خداوند متعال این بخش رو دوستان آغاز میکنیم به اتفاق همکاران. انشالله که تا این لحظه از برنامه های که همکارانمون تقدیمتون کردن مورد عنایت قرار گرفته باشه و فرصت بکنیم که در این بخش با ما همراه باشید تا ساعت 6 صبح روز چهارشنبه. اولین برنامه رو بشنوید، بعد در خدمتتون خواهیم بود. نیستان رو به مدت حدوداً 57 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و هزاران درود به شما شنوندگان گرامی و هنردوست شبکه رادیویی فرهنگ. شبتون بخیر. به نیستان خوش آمدید. نیستان امشب رو با همراهی شما علاقه‌مندان موسیقی آغاز می‌کنیم. شما عزیزان میتونید این برنامه رو از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از رادیو فرهنگ بشنوید. در برنامه نیستان شما از رویدادهای عرصه موسیقی با خبر میشید و آثار ارزشمند موسیقایی رو میشنوید. در این برنامه با حضور کارشناسان و فعالان حوزه موسیقی نگاهی گذرا خواهیم داشت به کارنامه هنری موسیقی دانان کشور و گفتگو میکنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و همینطور تحلیل‌های کارشناسی پژوهشی که هر شب به موضوعی خاص اختصاص داره.
21 سال با نیستان. پنجره هایی که خاموش شدند.